والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرسيدن این ایده سعید و این میلاد مبارک را خدمت شما عزیزانی که افتخار خدمت گذاری به آستان آن حضرت را دارید، امیدوارم که این خدمت گذاری مقبول درگاه ایشون واقع بشه، تبریک عرض میکنم. از خداوند متعال عاجزانه درخواست میکنیم که ایدی ما را تعجیل در ظهور فرج آن حضرت قرار بده. فرصت کم هست، مخصوصا با توجه به اینکه ساعت 7:30 برای تکبیر اعلام شده. چند دقیقه به اندازه ای که وقت هست مزاحم آقایون میشم، دنباله روایتی که وصیت پیغمبر اکرم به حضرت ابیذر بود. یا ابا ذر الکیس من دان نفسه یا من ادب نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجز من اتبع نفسه و هواها و تمنى علی الله عز و جل الامانی. یا ابا ذر ان اول شیء یرفع من هذه الامه الامانه و الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. قسمت هایی که اخیراً خوندیم از این روایت شریف مربوط بود به حالات خوف و حزن و اینکه انسان باید از این دو حالت برای سیر و سلوک خودش استفاده کنه. اینها حالاتی است که انسان بیشتر میتونه به خودش توجه پیدا کنه و از این حالات برای تصمیم گیری بهره بگیره. موقعی که آدم غرق شادی هست بیشتر مورد غفلت قرار میگیره تا اون وقتی که دارای حالت حزن هست. اینکه روایات زیادی در مدح حزن وارد شده، حتی مثلا به این مضمون که اگر شخص محزونی در میان جمعیتی باشه، خدا اون جمعیت رو به خاطر او مورد رحمت قرار میده، و تعبیرات زیادی هست در این زمینه که در جای خودش در کتاب‌های اخلاقی اینا ذکر شده. توضیحی در این زمینه عرض کردم که مدح و ذمی که راجع به حالت حزن یا حالت خوف میشه به لحاظ بهره برداری است که انسان از این حالات میکنه، و الا هر خوفی یا هر حزنی ممدوح نیست. حزنی که باعث این میشه که انسان و افسردگی مبتلا بشه و همه چیز رها کنه، نهال عبادت داشته باشه، نهال کار داشته باشه، چنین حزنی ممدوح نیست. اون حزنی که باعث این میشه که آدم به خودش رجوع کنه و از حالا از دیگران و از دنیا یه مقدار توجهش قطع کنه و متوجه به خدا بشه، یعنی اثر مثبت داشته باشه. یا خوفی که باعث این میشه که آدم مایوس بشه، به کلی ناامید بشه، اونقدر خوف در انسان قوی بشه که اصلا از خودش مایوس بشه. برسم اونجایی که ما که سرمون زیر آب است، چه یک نی چه صد نی، دیگه از ما کاری ساخته نیست. این خوف هم مطلوب نیست که منجر به یأس میشه. هم خوف و هم حزن از اون جهتی که زمینه برای عمل و زمینه برای حالات مطلوب و توجه به خدا را فراهم میکنه مطلوب. دنبال این مطلب تعبیری داره که احتمالاً ناظر به این باشی، چون در قسمت‌های گذشته آمده بود که اگر کسی مرتکب گناه بشه و امید این داشته باشه که خدای متعال او را ببخشه و خائف باشه از این که به واسطه این گناه معذب واقع بشه، همین اشفاقش و خوفش موجب آمرزشش میشه. یه همچه تعبیراتی بود. ممکنه کسی از این بیانات سوء برداشت کنه و خیال کنه که خب حالا که گاهی حتی ارتکاب گناه موجب این میشه که آدم بهشتی بشه، چون همچه تعبیری هم بود که گاهی کسی مبتلا به گناه میشه همون گناه رو به بهشت میگشانه، چون بعد از ارتکاب گناه خائف میشه از این که معذب بشه و دائما نگران هست و این حالت خوف و اشفاقش باعث این میشه که به توبه و انابه بپردازه و به هر حال گناهش آمرزیده بشه و بهشتی بشه. از اینها ممکنه کسی سوء برداشت بکنه، فکر کنه که هر رجایی هرچی آدم امید داشته باشه که خدا میبخشدش و خائف هست این دیگه کافیه، و اگه گناهی هم مرتکب شد این بعدش میگه خوف پیدا میکنم و باعث این میشه که باعث نجاتم میشه و توبه کنم. این یک لغزشگاهیست که ممکنه انسان بهش مبتلا بشه و شیطان فریب بده به آدم. این است که توجه میدن به این که آدمی هوشیار، آدم زرنگ باید دائما فکر این باشه که عمل صالح بیشتر انجام بده و از عمرش بیشتر استفاده کنه و پا روی خواسته های نفسانیش بگذاره. اینکه آدم به دلخواه خودش عمل کنه و خیال کنه که با امید و آرزو میتونه کار خودش رو اصلاح کنه و بارش رو به منزل برسونه، این غفلت است، این عجز، این ناتوانی است. آدم توانا، آدم کیس، آدم زرنگ باید هیچ لحظه از عمرش را از دست نده مگر این که در مقابلش نتیجه‌ای برای آخرتش بگیره. یا ابادر الکیس، این عبارت در نسخه های روایت مختلفه، در این نسخه بهار من دان نفسو هست. معناش اینجور میتونه باشه که انسان یه وقت خواهش های نفسانی براش خیلی مهمه، نفس غالب بر انسانه، قویه، یه وقت نفس ضعیف میشه، یعنی خواسته های نفس در مقابل انسان غلبهی و سیطره‌ای ندارد. چنین نفسی میگیم نفسی ضعیف، دانه یعنی ضعفه. در بعضی از نسخه ها هست من ادب نفسه او هست، شاید اون بهتر باشه. کیس کسیست که در مقام تأدیب خودش بر بیاد، یعنی خودسازی کنه، همین تعبیری که امروز شایع است میگن خودسازی، خودش مؤدب خودش باشد، خودش مربی خودش باشه، خودش رو تربیت کنه. و عمل لما بعد الموت، توجهش به عالم آخرت باشه که در اونجا چه خواهد شد، اینجا کار کنه برای اونجا نه برای همینجا، یعنی تلاشی که میکنه در جهت سعادت اخروی باشه، هدف اونجا باشه، کاری بکنه که برای سرمنزلش مفید است. این مسیر به هر حال زود یا دیر خواهد گذشت. این ارزش این که آدم روش حساب بکنه و این هدف قرار بده نداره. هدف رو باید ماورای این جهان قرار داد که عالمی است ابدی و پایان ناپذیر. کسی که زرنگه این فکرها رو میکنه که ما این زندگی دنیامون در حرکتیم، سیریم، مسافریم، مقصد کجاست، باید کاری بکنیم که برای مقصدمون مفید باشه. اما این خواسته های نفسانی که مربوط به این عالم هست به اینا بهایی نمیده. این خواسته های نفس شکست خورده، له شده، ضعیف شده، کارایی نداره، بر انسان تسلطی نداره. برعکس کسی که ناتوانه، نمیتونه جلوی هوای نفسانیشو بگیره، در مقابل شهواتش نمیتونه مقاومت کنه، این آدم ضعیفیست، عاجزه. والعاجز من تبع نفسه و هواها، اون کسانی که دنبال هوای نفسن اینا آدم های عاجزی هست، خیلی ضعیفن اینا. من تبع نفسه و هواها و تمنا علی الله الامانی، دنبال هوای نفس و آرزوهایی داره، از خدا میخواد که در بهشت با اولیای خدا باشه. زهی آرزوی خام. اگر دلت میخواد با اولیای خدا باشی، اینجا باید فکر کار باشی تا اون تو را لایق کنه که در اونجا با اولیا باشی. آدم همینجا بیشینه و هوس داشته باشه و آرزو کنه که ما انشاءالله با اولیای خدا خواهیم بود، این مال غفلت و عجز انسانه. اگر مرده باید آستینا رو بالا بزنه و کار بکنه. به مناسبت اینکه در خوف و حزن صحبت شده بود و حزن به دنبالش خشوع می اومد، درباره خشوع هم قسمت هایی داشتیم، به این مناسبت هشداری میده که بدانید انسان در معرض این است که ولو الان هم خشوعی دارد و حال خوشی براش دست میده، ولی این ممکنه دوام نداشته باشه. چون معمولا اون کسانی که امثال ابوذر و سلمان بودند و دست پرورده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بودند، مصداق اون آیه شریفه بودند که اذا یطلع علیهم یخرون للاذقان سجدن و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، که قبلا بیانش شده بود. هشدار میده به این که این حالت برای همیشه باقی نمیمونه. در امت من بعضی از کمالات هست که الان موجوده و اینا برداشته خواهد شد. می فرماید اول چیزی که از امت من برداشته میشه در امور اجتماعیشون امانتداری و امین بودن، درستکاری. در امور شخصیشون خشوع قلبی است. روزی بیاد که آدم باید بگرده به زحمتی کسی پیدا کنه که قلب خاشعی داشته باشه. یا ابادر ان اول شیء یرفع من هذه الامه الامانه والخشوع. در روابط اجتماعی مهمترین چیزها راستی و درستی است. این برداشته خواهد شد. مردم به فکر این میفتند که خیانت کنند به همدیگه، سوء استفاده کنند، حقوق همدیگه را رعایت نکنند. در زمینه مسائل فردی و اخلاق معنوی هم اول چیزی که برداشته میشه خشوعه. انسان مبتلا میشه به حالت قساوت قلب و دیگه اون خشوع را از دست میده. من یادم میاد که یه وقت درباره یک شخصی صحبت میکردن، یک کسی مذمت میکرد از اون شخص، از یه عالم متهم میکرد که مثلا اون عالم فرض کنید از طریقه حق منحرف شده، دلیلش این است که در حضور او قرآن میخونن اون گریه میکنه. به خیالش گریه کردن فقط مال مصیبت عزاداری و ایناست. از عیوب اون را ذکر میکرد که آدم اهل بدعته. خب چه اهل چه بدعتی شما دیدید؟ گفت در قرآن حضورش تو جلسه شون قرآن میخونن گریه میکنن. این شده بود از علامات اینکه شخص منحرفه. از بس دیده نشده به این عمل ترک شده و ما نامأنوس هستیم، یه نفری هم که پیدا شده که حالا قلب خاشعی داشته و مصداق اون آیه است که اذا یتلا علیهم آیاتنا یخرون للاذقان سجدا، لااقل یک بویی از اون برده، این را اصلا اهل بدعت حساب میکنه. حتی لا تکاد و ترا خاشعا، اونقدر خشوع کم میشه که هرچی بگردی آدم خاشعی به زحمت پیدا میکنه. انشاءالله زمان ما اینجور نیست. خب منشأ این که این کمالات از انسانها برداشته میشه و امت پیغمبر اکرم مبتلا میشن به این محرومیت ها، اولش امانتداری و درستکاری نسبت به دیگران و در قلب خودشون هم از خشوع محروم میشن، منشأ چیه؟ چطور میشه که آدمیزاد اینجوری میشه؟ با اون همه سفارشات و تربیت های پیغمبر اکرم و رفتاری که خود ایشون و اصحاب نزدیکشون داشتن، چطور میشه که این حالتشون تغییر میکنه؟ مخصوصا اون کسانی که داشتند و بعد از دست میدن. منشأ همه اینها چه در امور اجتماعی مفاسدی که پیش میاد و چه در حالات فردی، منشأش یک چیز. چیه اون؟ علاقه به دنیا. علاقه به دنیاست که آدم رو به هر گناهی وادار میکنه. حالات خوش و حالات خشوع و بکا از انسان میگیره. حزنی که باید نسبت به آدم به گناهان خودش داشته باشه، حزنش میشه مربوط به امور دنیا که چرا چند ریال از داراییش کم شده یا گم شده یا ضرری بهش خورده، این میشه براش مصیبت. ترسش از اینه که مثلا فرض بفرمایید قانونی بگذرونند که باید فلان مقدار مالیات بدی، میترسه که نکنه یه همچین چیزی پیش بیاد. یا مال تجارش مثلا در دریا بیفت، غرق بشه. علاوه بر خوف و حزن متوجه امور دنیا میشه. مال اینه که دلبستگی به دنیا است. اگه دلبستگی به دنیا نباشه، هدف آخرت باشه، انسانی که آخرت طلب هست از حالات مختلف میتونه برای آخرتش استفاده کنه. اگه پولدار از پولش، اگه پولدار نیست از صبرش، از رضاش، از تسلیمش، همه اینها میشه عبادت. پول داره انفاق میکنه، نمیتونه کمک های دیگری میکنه. اینجور نیست که عبادت خدا فقط منحصر باشه به اون وقتی که آدم در رفاه و آسایش هست. شاید اون کسانی که آسایششون کمتره عبادتشون بیشتر باشه. به هر حال اونایی که تعلق به دنیا زیاد دارند، و این تعلق به دنیا اونا رو به گناه میکشاند. ابتدا این آدم از محرم مباحات زیاد استفاده میکنه، وقتی کم آمد مشتبهات هم زمینه میشه. حالا این شاید اشکالی نداشته باشه، طبق فتوای بعضی از آقایون اشکال نداره این نوع از ربا. مثلا مشتبهات کم کم میرسه به محرمات یقینی. یک بار حالا این گناه یه مرتبه از توبه میکنیم، بعدش کم کم میشه ملکه، کم کم میرسه به کبائر موبقه، دیگه از هیچ چیزی باک پیدا نمیکنه. در حالات شخصی هم که پیداست، وقتی دلی به دنیا بند هست که دیگه حالات خشوع پیدا نمیکنه، روز به روز بر قساوت دل افزوده میشه. منشأ قساوت تعلق به دنیا و گناه است. اینه که برای اینکه انسان متوجه بشه که چه موجب این بلاها میشه و این محرومیت ها را برای انسان به بار میاره، از اینجا درباره مذمت دنیا و دنیا خواهی و دنیا طلبی بیاناتی را میفرمایند. یا ابادر والذی نفس محمد بیده، لو ان الدنیا، اینا رو خوب با دقت بیشتری گوش کنیم، چون این بلایی است که همه ما کم یا زیاد بهش مبتلا هستیم. اگه حالا هم نباشیم در معرض این هستیم که فردا مبتلا بشیم. خوب اینها را با دقت بیشتری گوش کنیم و بعد روش فکر کنیم و بعد ترتیب اثر بدیم. لو ان الدنیا کانت تعدل عند الله جناح بعوضت او ذباب ما سقل کافر منها شربتا من ما. ای ابازر، میخوای بدونی دنیا پیش خدا چقدر ارزش داری؟ ما معیار ارزش هامون دلخواهمونه، لذت های حیوانیمونه، هرچی بیشتر خوشمون میاد براش بیشتر ارزش قائل هستیم. برای چی بیشتر حاضریم پول بدیم، وقت صرف کنیم؟ اینکه لذت بیشتری داشته باشیم. اما اسلام اومده یه معیار دیگری برای ما معرفی کنه، ارزش مال چیزایی است که خدا برای اونها ارزش قائله. ما خیلی جاها اشتباه میکنیم. اگه بفهمیم چی پیش خدا ارزش داره، ما هم باید برای همون ارزش قائل باشیم. حالا میخوای ببینی که ارزش دنیا پیش خدا چه اندازه است؟ این دنیا با همه عظمتش، با همه عرض و طولش، میفرماد اگه تمام این دنیا، قسم میخورد پیغمبر اکرم برای ابوذر قسم میخورد، والذی نفس محمد بیده صلی الله علیه، قسم به اون کسی که جان من به دست او هست، اگه همه این دنیا به اندازه بال یک پشه یا بال یک مگس پیش خدا ارزش می داشت، یک جرعه آبش را به کافر نمی چشوند. اگه همه این دنیا، این اقیانوس هاش به اندازه یه بال مگس پیش خدا ارزش می داشت، این را در اختیار کافر قرار نمی داد که حتی یک استکان آبش را بخوره. چیزی که ارزش داره خدا در اختیار کافر قرار نمیده، این اختصاص به اولیاء خودش داره. این که میبینید کافر و مؤمن یکسان میتونن از این نعمتهای دنیا استفاده کنن، با اینه که این وسیله آزمایشه، این نشانه ارزش نیست. آدمیزاد خیال میکنه هر کس در نعمتش در دنیا نعمتش بیشتر باشه، این ارزش بیشتری داره. یقولون آیه شریفه که وقتی نعمتی بهش میدیم، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. این قضاوت های نادرست ماست، و الا حقیقتش این است که بود و نبوده امور دنیا هر دوش وسیله است برای آزمایش، هیچ کدام ملاک ارزش و کرامت نیست. اگر کل این دنیا به اندازه یک بال مگسی ارزش می داشت پیش خدا، نمی گذاشت شخص کافر یک استکان از این آب این دنیا بخوره. کما اینکه یک قطره از آب بهشت به کام کافر نخواهد رسید. هرچی التماس کنن ان افیضوا علینا من الماء و مما رزقکم الله، میگن الله حرمهما علی الکافرین، یه قطرش هم به کام کافر نباید برسه، اختصاص به اولیای خدا داره. اگه در این دنیا هم امور دنیا پیش خدا چنین ارزشی می داشت، یه استکان آبش هم به دهن کافر نمی رسون. این که می بینید کفار بیشتر بهره‌مند میشن از دنیا در اختیارشون قرار می گیره، خدا برایش بهای ارزشی قائل نیست. این چون برای به ذهن ما دور از پیغمبر قسم میخوره، معلوم میشه باور کردنش آسون نیست. ما خیال میکنیم نمیشه اینجوری این همه دنیا با این همه منابع و ذخایر و اینا به اندازه یه بال مگس پیش خدا ارزش نداره. خیلی مشکل باور کردنش. ولی ما اینه که بینش ما ضعیفه، بصیرت ما ضعیف. اون کسی که بینشش الهی هست میدونه که اینا همش ابزار امتحانه، ابزار امتحان که ارزش اصلی نداره، وسیله هست. ارزش اصلی و مطلوب، ارزش بالاصاله مال هدف هست، نه مال وسیله. وسیله گاهی خوبه گاهی بد، و نبلوکم به شر و الخیر، هم چیزهای خوشایند میتونه وسیله امتحان باشه، هم چیزهای ناراحت کنند. چون اینها خودش اصالت نداره، اینه که هم در اختیار مؤمن قرار میگیره هم در اختیار کافر. یا ابادر، الدنیا ملعونتون، ملعون ما فیها الا من ابتغى به وجه الله، یا الا مبتغی به وجه الله، و ما من شیء ابغض الى الله تعالی من الدنیا، خلقها ثم عرضها ثم اعرض عنها فلم ينظر إليها ولا ينظر إليها حتى تقوم الساعة. یه روایتی امام راحل رضوان الله علیه مکرر اشاره میکردن بهش که ان الله تعالی منذ خلق الدنیا لم ينظر إليها، یه همچون مضمونی را ایشون نقل میکردن. این مضمون همین است که در اینجا وارد شده، حالا جای دیگه هم هست یا نه نمیدونم، این مضمون در این عبارت اومد. یا ابادر دنیا ملعونتون، دنیا مورد لعن خداست، و اون چه در دنیاست مورد لعن خداست مگر چیزهایی که وسیله باشد برای تقرب به خدا. هرچی از امور دنیا وسیله‌ای به نحوی دخالت نداشته باشه در تقرب الله، مورد لعن الهی است، خدا نظر رحمت بهش نداره. چون عالم رو آفریده برای چی؟ انسان‌ها رو آفریده برای چی؟ برای اینکه به اون نزدیک بشه. همه چیز رو در این دنیا در اختیار انسان قرار داده برای چی؟ برای اینکه از اینها استفاده کند در راه رسیدن به او. پس نظر رحمتش به اون چیزی است که به طرف او حرکت می کند و متوجه به اوست، به چیزی که اونا دور می کند از هدف طبعا نظر رحمت نداره. نظرش آدم دنبال چیه؟ دنبال هدفشه. چیزی که بر خلاف جهت هدف باشه که نگاهش نمی کند. شما در یه مسیری که میخواد برید، هدفی که دارید، به همون سمتی که میخواد برید نگاه میکنید. آدم وقتی اینجور میخواد بره به طرف هدف که بر نمیگرده پشت سرش رو نگاه کنه، پشت سر نگاه نمیکنه، کاری نداره به اون. خدا انسان رو آفریده برای تقرب به خودش. اون چیزی که او رو از خدا دور میکنه، خب چه توجهی بهش بکنه؟ در جهت هدف او نیست، منظور او نیست. ما من شیء ابغض الى الله تعالی من الدنیا، هیچ چیز مبغوض تر از دنیا پیش خدا نیست. بعد توضیح میده، خلقها ثم اعرض عنها، خدا دنیا رو خلق کرد ولی دیگه روشو گردون ازش. فلم ينظر اليها ولا ينظر اليها حتی تقوم الساعه، تا روز قیامت هم دیگه خدا به دنیا نظر نخواهد کرد. نظر یعنی نظر رحمت، ولی همه چیز در مرآ و منظر خداست دیگه، چیزی که مخفی نیست از او، یعنی عنایت نداره بهش، توجه عنایت آمیز نداره بهش. در مقابلش چیزی که پیش خدا مطلوب است ایمان و عمل به مقتضای ایمان است. و ما من شیء احب الى الله تعالی من الایمان بهی و ترک ما امر به ترکه، عمل کردن به مقتضای ایمان و ترک چیزایی که با ایمان منافات داره. از خدای متعال درخواست میکنیم که به همه ما توفیق بده که دنیا را اونچنان که هست با پستی و دناعتش بشناسیم و آخرت و اونچه اندالله و در مسیر الالله هست با کرامت و شرافتش بشناسیم و دل خودمون را از زخارف پست دنیا بکنیم و به خدا و اولیای خدا ببندیم. بیشتر من وقت شما را نگیرم برای اینکه انشاءالله برسید که این مراسم را که انشاءالله مرضی خدا و امام زمان هست درش مشارکت داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.